بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. رحمت الله علی القوم الظالمین و الان علی قیام یوم الدین. خب پیش گفتار برخی نکات مهمی رو مطرح کرده که حالا اشاره بهش خوبه. نکته ای که اینجا هست اینه که در مورد سنت معرفی نکته خوبی رو گفتن، مثلا که فرهنگ غرب خوب تونسته فلسفه خودش رو معرفی کنه، اشاعه بده، و مشکلی که ما داشتیم این بوده که فلسفه ما خیلی بروزی نداشته و ما در ارائه فلسفه و مبانی فلسفی و محصولات فلسفیمون ضعیف بودیم، خروجی نداشته فلسفه ما و در عالم ذهن بوده. حالا بحث خیلی از این حرفا عمیق‌تر و فجیع‌تره. ما حتی در مورد قرآن هم باید چه مشکلاتی مواجهیم. قرآن ما هم چیزی وضعی بهتر از این ندارد که هنوز به فضای خروجی نرسیده، هنوز همون فضای ذهنی یه سری مدرکات. بعد میگن که وسایل سریع ارتباط جمعی مثل رادیو، تلویزیون، به ویژه اینترنت، و کثرت و سرعت انتشارات کتاب، مجله، روزنامه، وفور تحصیل کردگان، همه نشون از این داره که روشنفکری در حال گسترش بسیار سریعه. مثلا پوزیه دیگه، شما حرفای اونوری رو بتونی بیا توی دانشگاه مثلا با ما ادبیات بگی، یه پوزیه، مثلا کلاس داره. گزاف نیست اگه بگیم که در حال حاضر میلیون ها نفر از مردم کشور، شامل دانش آموزای دبیرستان و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه، بسیاری از کسایی که با وسایل ارتباط جمعی سر و کار دارن، روشنفکرن. و ویژگی روشنفکری، ویلگورا رو همه اشتباه بشه، ویژگی روشنفکری عقل‌گرایی و گاهی از نوع افراطی آن است و عقل و عقل با ویلگورا خونی میشه است و عقل، از نوع افراطی آن است و عقل. جز در بدیهیات، یعنی گاهی از نوع افراطی اونه، و عقل و عقل جز در بدیهیات میگوید چرا، و آشکار است که بسیاری از این چراها بیواسطه یا با واسطه جز در فلسفه پاسخ ندارن. کار فلسفه اینه که چراها رو پاسخ میگه غیر از بدیهیات. از همین رو زمینه فرهنگ کشور کاملا مستعد اشاره و رشد انواع نظام های فلسفه است. اصلا فرهنگ یعنی چی؟ وقتی من فرهنگ رو تعریف کردم، فرهنگ یعنی یک چیزی که انقدر رسوخ پیدا میکنه در ارتکازات مردم که میشه بدیهیاتش، میشه فرهنگ. یعنی همون فلسفه است، فرهنگ همون فلسفه است، فلسفه بست پیدا کرده. شما الان میگی که آقا وقتی که بزرگتر وارد میشه جلو پاش بلند شد، بعد بچه میگه که چرا فلسفه، چرا؟ شما چی جواب میدی؟ چون باید جلوی باید به بزرگتر احترام گذاشت. میگه چرا؟ میگه چرا نداره که، باید به بزرگتر احترام گذاشت. چرا نداره که، باید به بزرگتر احترام گذاشت. یعنی چی؟ بدیهیست، یعنی بدیهیات مرتکز در جامعه ما، و این همون فلسفه است. و فلسفه فرهنگ را میسازد، فلسفه این بدیهیات رو میسازه. هر بدیهیاتی معلول یک فلسفه است. وقت توی جامعه ای میگه که من با فلان پسر، من فلان پسر با فلان پسر ازدواج کردم، میگه مگه میشه؟ چرا؟ میگه خب ازدواج کردم، دوستش داشتم. میگه خب یعنی چی؟ خب ازدواج کردم، یعنی چی نداره؟ ازدواج کرد. کامران و جلیل جان جلیل کامران اینا با هم ازدواج کردن، درست؟ میگه چرا؟ چرا نداره که، ازدواج کردن. بدیهیات، این بدیهی از کجا آمد؟ از اون فلسفه اینها آمد. این فلسفه رو چه بدانند چه ندانند، خیلی وقتا مردم نمیدونن، خیلی وقتا نمیدونن. و این هنر اون نظام سازه که این فلسفه رو یه جوری به خورد مردم داده که کسی هم نمیدونه این محصول کدوم فلسفه است، فقط میدونن بدیهی. کاری که دشمن میکنه این تغییر این بدیهیات. یعنی چی تغییر فرهنگ؟ ناتو فرهنگی یعنی چی؟ جنگ نرم یعنی چی؟ جنگ نرم یعنی چی؟ جنگ نرم مهمترین سلاحی که داره فلسفه است. جنگ نرم یعنی چی؟ جنگ نرم یعنی تغییر بدیهیات مردم. آروم آروم این بدیهیات داره عوض میشه. یه چیزی قبلا خیلی واضح بود الان اونقدر روشن نیست. شما تو همین 10 سال اخیر رو نگاه بکنید، من دیشب یه مقداری فکر میکردم، مثلا ما تو سال 88 حتی مواجهاتمون هم با این جریان مخالف یه چیز دیگه بود، اصلا خیلی عوض شده فضا. مثلا سال 88 که شعاری که بچه حزب‌الله میده، حالا سال روز شهادت شهید شوشتری رضوان الله علیه بود، همین ایام سال 88 یکی از این سران فتنه رفت، یکی دو روز بعد از شهادت شهید شوشتری نمایشگاه مطبوعات بود، بعد یکی از این سران فتنه اومده بود اونجا، یکی از شعارهایی که بچه حزب‌الله میدادن این بود که برای اونا سنگین بود این شعار، گفتن بسیجی واقعی نورعلی شوشتری. یعنی سران فتنه رو فوش به سران فتنه میگه تو بسیجی نیستی، و اونا هم زورشون میومد نه ما بسیجیم. الان اصلا خیلی حرف خنده داره، شما مثلا اگه به این مسئولی که تو بسیجی نیستی خب پر نپر بکنه ما بسیجی هم. یعنی انقدر اینا این چند سال رو ارتکازات مردم کار کردن خیلی اثر داره. گاهی یه سخنرانی ارتکاز مردم عوض میکنه. و تا دلون شما 4 سال 5 سال یه کسی یه بند داره فحش میده به یه جریان با انواع اقسام عبارات و اینها، و این یه چیزی بدیهی میشه در مورد اینها، بعضی چیزها میچسبه به اینها. اینا فرهنگ سیاسی ما رو شکل میده، این فرهنگ سیاسی است. فرهنگ اقتصادی همینطوره، مصرف میشه توی جامعه بدیهی، روز بدیهیات. خب برای چی اینو خریدی؟ ارزون بود، ارزون بود. خب لازم داری؟ میگه نه خب ارزون بود، 3 تاش 2000 تومان. خب تو از یکیش که بیشتر نیاز نداری؟ خب ارزون بود. میگه که تو نمیفهمی، ارزون بود. این دیگه جز بدیهیاتشه. یعنی وقتی ارزونه دیگه باید خرید. فرهنگ اقتصادی فاسد یک جامعه که اینو اونا برای ما تزریق میکنن و برای خودشون فرهنگ تولید رو تزریق میکنن، برای ما فرهنگ مصرف رو. میگه ارزونه بخر. درک میکنی؟ تو این درگیری‌های تمدن، خب این فرهنگی که تمدن رو میسازه. یعنی تمدن محصول فرهنگه. فرهنگ هم محصول فلسفه است. اینه که نقش فلسفه در یک تمدن چیه؟ اینه که فلسفه برای شما فرهنگ رو میسازه و اون فرهنگ تمدن رو میسازه. وقتی یه جامعه ای آشولاش وارفته، عقب افتاده، مصرف زده، تنبل، بیکار، عقده‌ای، اینا فرهنگ. خیلی مبحث فرهنگ بحث بسیار مهمی است و ربطش با فلسفه هم بحث بسیار مهمی است. شما عالم رو چه میبینی؟ چطور میبینی؟ نگاه در مورد خودت چیه؟ تعریفت از خودت چیه؟ تعریفت از انسان چیه؟ شما وقتی توی فلسفه یهودی در تلمود، کتاب مقدس یهودیان، تعریف انسان اینه. ببینید الان دنیا رو صهیونیستا با همین یه عبارت، با این یه گزاره فلسفی دارن اداره میکنن. تعریف اینا از انسان چیه؟ میگه که هیوم و گیوم. عرض کنم که ما چند نوع حیوان داریم در عالم. حیوان 4 پا داریم، حیوان 2 پا داریم و یک انسان داریم. انسان یهود است و غیر یهود همه حیوان هم. یا حیوانات 4 پا یا حیوانات 2 پا. حیوان هم برای چی خلق شده؟ برای که در استخدام ما باشه. حالا حیوانم یا چموشه یا اهلی، یا خودشو در اختیار میذاره یا باید به اختیار بگیری با گلوله و تفنگ. ببینید خیلی خیلی منظمه، خیلی مرتبه، این قلتی نداره. بله راست میگه، درسته، بله بفهم بکشید. بله دیگه باید بکشید. سگه دگه پاچتو بگیره چیکارش میکنی؟ میزنیش دیگه. خیلی نبرد صاحبشو که نمیگیره. مثلا نگاه اینه، تعریف اینه. بعد این میشه مبنای یه نظام. بعد تو ابعاد اقتصادیش چطور، تو ابعاد سیاسیش چطور، تو ابعاد نظامیش چطور، اینا همه رو این فلسفه بنا شده. خب این یه ضعف عمده ایست در ما که ما اون نگاهمون به انسان رو نتونستیم باش نظام سازی بکنیم، نه در تربیتیم که چند جلسه زیاد عرض کردیم، و هیچ بروزی نداشته فلسفه ما با اینکه این همه عمیقه و این همه معارف درش هست و این همه کاراست. فلسفه ما بسیار کاراست، ولی خب خیلی ما نتونستیم. حتی در حد دیشب یک کسی اومده با من پیام داده که آقا دردم اومد، من واقعا اذیت شدم. یکی از این کانال‌های ضد فلسفه حرفای ملا صدر رو ورشته بود در مورد زن و اینها، نفهمیده و نجویده کاری که میکنن دیگه، فراوان دیدی. مثلا ملا صدر در مورد زن اینو گفت، حکیم سبزواری اونو گفت، میگن چهار تا متشابه پیدا میکنن که طرف خودش هم نفهمیده، سواد عربی و فلسفیشون هم نه، سوادی هم معمولا ندارن که بخوان عبارت رو بفهمن. بعد من منتشر میکنم برای اینکه اینا رو تخریب بکنم. یکی پیام داد که این جوابش چی میشه. گفتم من وقت ندارم بخوام جواب بدم، شما تو اینترنت سرچ کن جوابش هست. اومده پیام داد تو اینترنت سرچ کردم، 100 نفر فقط هر چی که سرچ کردم تو اینا به ملا صدرا بود، کسی اینور جواب نداده. من مثلا یه دفعه ریختم، من گمان من این بود که تو اینترنت بالاخره 4 تا آدم فلسفه پژوه اینا هم هست که اینا رو دارن جواب میدن. دیدم نه، اونا فقط دارن میزنن. این فاجعه است. ما یه کمیته فقط لازم داریم تو اینترنت واسه جواب اینا رو بدن. اونور دارن میذارن، خیلی قوی حساب شده، کار تیمی منسجم، ریز و درشت فلسفه رو دارن میزنن. کارشون هم انسجامی که نداره که، اونا با نظام فکری که کار ندارن که. نمیگن این بابای نظامی داره، ممکنه 10 تا مطلب 100 تا مطلبش هم غلط باشه. اصل اون نظام رو اول باید دید که این نظام یه نظامی است که برآمده از دینه یا نه. بعد حالا توی خرده‌های این نظام بحث می‌کنی، میاد میگرده از این خورده های متشابهات خودش یه نظام درست میکنه، اون نظام به خورده مردم میده. این نظام ملا صدر است. این فاجعه، اینه درد، اینه. ما اصلا نتونستیم هر روز نظام تبیین بکنیم برای خودمون، برای همین طلبه هامون که با حرف ملا صدر، چینش فکری ملا صدر از اول این نقطه الف به جیم دال اینه، تعریفش اینه. حالا تو این پک نقطه اول شما 10 جاشو مشکل داری، خیلی خوب، اشکالی هم نداره، شما ترمیمش کن، شما اصلاحش کن. مثلا این نظام جمهوری اسلامی، امام یه کلیتی برای نظام تو ذهنشون بود و این کلیت یه افراد و اجزایی داشت. ممکن ما 1000 تا از این اجزا رو قبول نداشته باشیم. حضرت آقا فهمون ممکن ما به نتیجه برسیم که نظام پارلمانی بهتر از ریاست جمهوری. خب امام آقا به ولایت فقیه توهین کردی؟ امام کلیت نظام رو داده. حالا این افراد نظام ممکن شما بینید چه برسید که بعد این مدت اینو برده یه جاش اونو بذاره، بعد این مدت اون. خود امام بعد انقلاب مجموع تشخیص مصلحت نظام رو انداخت، 3 تا قوه داشتیم، یه دونه این اومد. ممکن شما هی داخل این ترمیمش بکنی، هیچ معنی نداره. ممکن ما 1000 تا از نظریات ملا صدر به مرور زمان اصلا دست ازش برداریم، ترمیمش بکنیم، ولی این نظام یه نظام درست و منسجمی است. اصل نظام رو باید فهمید، اون چینش منطقیش رو فهمید. خب از همین رو زمینه فرهنگی کشور کاملا مستعد اشاعه رشد انواع نظام‌های فلسفی است. شما برید تو جمع بچه‌ها ببینید انقدر اینا آمادگی گفتگوی فلسفی دارن، گفتگوی فلسفی. کسی بلد باشه با بچه‌ها فلسفی حرف بزنه. بچه‌های کوچیک، بچه‌های 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، بچه مدرسه یا، یعنی این روح تعقل و قوه تعقل. اینا حضرت آقا فرموده بودن توی جمع مجمع حکمت، فهمدن که اومدم تو اتاق به سال 91 فهمدن، دیدم نوه من داره با این میز بر میره، این میزو کج کرد. گفتم نکن آقا جان این میز میفته. بعد گفت که چرا میفته؟ آقا گفتن خب اینو اینجوری میکنم پایش در میره. گفت چرا پایش در میره؟ خب این اینجوری اصلا میفته رود، واسه چرا میفته رو من؟ من هرچی میگم یه چرا بعدش داره. بعد تحلیل آقا خیلی جالب، من دیدم انقلاب نسل بعدی ما را فلسفی بار آورده. خیلی تعبیر عجیبیست. و این بچه تو اون ارتکازات ذهنیش فلسفه رخنه کرده. نسل ما فلسفی تر از ماست، نسل بعد از ما، بچه های ما. این تعبیرات آقاست. این بچه که داره میگه چرا، این فلسفه این روحیه تعبد نداریم و توجیهش کنی. ای بله بابا غلط کردم. نه چرا، توضیح بده قبول میکنه. علت شده قبول میکنه. بس دو تا مرد با همش مذاکره میکنه. بگو ببینم برای چی، بگو برای چی، توجیه کن منو. بچه 6 ساله 7 ساله منو توجیه کنی. من همینجوری زبان نمیرم. خیلی این خیلی فرصته برای ما، ما از این فرصت میترسیم. نه من میگم دیگه، حاج آقا داره میگه دیگه، قبول کن. ما اصلا منبرای دوست داریم که سمون بکن اومیون مردم بشینن هم جزور بزنن و سر بنوزن پایین برن عمل کنن. هرچی میگیم این خیلی ضرره، خیلی خسارته به کشور. و اینجور منبری ها هم خیلی خسارته به کشورن خودشون. تو عقل منفصل مردم قرار نیست، ما عقل منفصل مردم باشیم. قرار حتی پیغمبرش قرار نیست عقل منفصل مردم بشه. قرار مردم خودشون عقلشون روش بکنه، ادراکاتشون روش بکنه. به قول معلوم صفایی قرار نیست که استاد چشم متربی باشد. استاد قرار نیست چشم متربی باشد، یعنی تو بشینی کنار واسهش ببینی او بره عمل کنه. نه، با عقل او رو فعال کنی. لیثیرو لهم دفائن العقول. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود انبیا اومدن دفینه های عقول رو تقویت کنن، یعنی اون قوه عقل بارور بشه، خودشون عاقل بشن. بعد فرمود مالک اگر چیزی میگه، خیلی حرف اینها، هم در مورد مالک داریم هم در مورد سلمان داریم، امیرالمومنین فرمود مالک اگر چیزی میگه ولو بدون مشورت با من، حرف مرا میزنه، چون عقل او انقدر روش کرده میداند که من اگر توی این موضع باشم چی میفهمم. خیلی حرفا او میدونه اگه علی توی این موضع باشه چجور تصمیم میگیره، او همون تصمیم داره میگیره. خب امیرالمومنین اینجور آدمی میخواد دیگه، نه اینکه میداند من چی بگم، یعنی حرفامو میدونه عمل میکنه، یعنی نه اینکه خودش فهمیده فقط عمل میکنه، یه کلیاتی داره عمل میکنه، نه خودش میفهمد، انقدر عقل روش کرده خودش مصالح و مفاسد رو درون مسائل میبیند، میتونه تحلیل بکنه. خب در این میان بسیار از نظام های فلسفی غرب که معرفی شدن به خوبی اشاره یافته، اما نظام های فلسفی اسلامی چون معرفی نشدن هنوز در غربت هست. پس باز ضروریه که فلسفه اسلامی معرفی کنیم. فلسفه چی؟ اینجا خیلی مهمه. اصلا فلسفه یعنی چی؟ فیلسوفای مسلمون فلسفه که به آن الهیات و ما بعد طبیعه یا به تعبیر رایج متافیزیک میگن، فلسفه رو چطور تعریف کردن؟ هستی شناسی عقلی. هستی شناسی عقلی. هستی اینجا چیه؟ هستی معنای وجود نیست، به معنای موجوده. این یه موجود، اون یه موجود، اون یه موجود، این یه موجود، اینا همه موجود است. این خانه، این شهر، این انسان، این کیهان، این ابعاد مختلف عالم، تو زوایای مختلف عالم، همه موجودات و تناسب این موجودات با هم، هارمونی موجودات با هم، اینها رو از جهت عقلی تحلیل میکنه، موجود شناسی میکنه. موجود رو حالا به معنای موجود است، اما نه مطلق موجود. موجود رو از با همه زوایاش کار نداریم، موجود شناسی نمیکنیم که این دستگاه چیه، کار نداریم که این دستگاه چیه، این دستگاه از حیث موجود بودنش چیه، یعنی ما با وجود این کار داریم. احکام فلسفی وجود بر این موجود چیاست و چه احکامی بر این بار میشه؟ یه وجودی داره، یه ماهیتی داره، یکی از این دوتا اصالت داره، وجود این با وجود اون یه نسبتی داره، یا وجود این و وجود اون یه وجودن، یا دوتا وجودن، اگه دوتا وجودن ما بین اینها عدم هست یا نیست، نمیشه بحث فلسفی. خب مقصود از موجود به ماهو و موجود، موجود است نه از آن جهت که ماهیت خاصی دارد. به ماهیت ها کار نداریم، یعنی این یه ماهیته، این یه موجودی است با ماهیتش، این ماهیت صندلی بودن داره، اون ماهیت تخته بودن داره، اون ماهیت تلویزیون بودن داره، ما با اون ماهیتش کار نداریم که خب تلویزیون به ماهیت تلویزیون چیه؟ نه، تلویزیون به ما هو موجودون، به ما هی موجودون چیه؟ درست؟ ما از جهت وجودش باهاش کار داریم. این از اون حس که یک وجودی دارد، احکام وجود رو دارد، اون احکام وجود چی هست؟ از اون حیث که ماهیت داره، احکام ماهیت رو داره، با احکام ماهیتش کار نداریم. احکام ماهیت هر کدوم تو علم مخصوص خودش کار میکنه. انسان یک وجودی دارد، یک ماهیتی دارد. ماهیت او رو کی بررسی میکنه؟ البته ماهیت انسان رو یه مقدارش رو باز توی فلسفه ما کار داریم، یه مقدارش رو، ولی یه بخشش به عهده طب، یه بخشش به عهده روانشناسی، یه بخشش به عهده کار فلسفه لزوما نیست. پس ما با موجودات کار داریم از حیث وجودشان، از حیث موجود بودنشان، نه از حیث ماهیتشان. روشنه دیگه؟
من این سوال بپرسم ببینم درسته، یعنی ما وقتی به تلویزیون نگاه میکنیم ببینیم این تلویزیون از حیث وجود چه فرقی با من داره؟ آیا اعتباریه؟ آیا انتظاریه؟ آیا مادیه؟
حالا لزوما نه فرقی با من، خودش چه چیزهایی داره؟
بله. با بقیه موجودات.
بله بله، همه ی عالم از حیث وجود بودن چه چیزهایی رو داره؟
خود تلویزیون.
بله، نه اینکه این از اون جهت ماهیتش که تلویزیونه. خب پس هستی شناسی مجموعه قوانینی است که از موجود به ماهو و موجود بحث میکنه. به تعبیر ساده تر، مجموعه قوانینی است که صدق آنها بر موجودات مشروط نیست به اینکه ماهیت خاصی داشته باشه. روشن. همه چیزهایی که وجود دارن این رو دارن، میخواد این ماهیت داشته باشه، میخواد اون ماهیت داشته باشه، برای فرق نمیکنه. هر آن چیزی که وجود دارد اینها رو داره. فلسفه میخواد چیزهایی رو بگه که میگه هر چیزی که وجود داره اینها رو داره. مثلا معلول است، علت داره، مثلا این امکان است، مثلا ضرورت ندارد، ممکن است، واجبی دارد، این همین حرفا. کاری نمی خواد این ماهیت باشه، اون ماهیت باشه، اون ماهیت باشه. از اون حیث که وجود داره همین احکام رو داره. خب مقصود از عقلی یعنی چی اینجا؟ همون روش برهانی است. همونی که ما تو منطقه ارسطویی به اسم برهان و بدیهیات، چون برهان یکی از مقدماتش باید بدیهی باشه دیگه. حالا اصلش رو بخوام ببینیم، جفت مقدمات باید بدیهی باشه. چه صغرا که جزئی است، چه کبرا که کلی است، هر دو باید بدیهی باشه تا برهان برهان باشه. بدیهیات هم که چند تا بود؟ بدیهیات ست، شش تا بود. چیا؟
یقینیات، اولیات،
اولیات،
تجربیات،
مجربات، متواترات، مشاهدات، محسوسات. مشاهدات و محسوسات رو یکی میگرفتن ها؟ بله، حدسیات چند تا شد؟ یکیش کم اومد. متواترات، حدسیات، عرض کنم که اولیات،
مشهورات.
مشهورات اومده جزء زن، جزء ما جدول هشتایی داریم، یه جدول شیشتایی داریم، اونا که شما بسید جدول هشتایی. مشاهدات، مجربات، متواترات، حدسیات، اولیات و
استدلالیات.
نه، محسوسات و مشاهدات یکی بود یا دوتا بود؟ حالا اگه دوتا بود که میشه دوتا دیگه، درست میشه محسوس. اگه یکی بود وزید دومالی که دیگه بگیم یادم رو
حالا قاطی کنم.
حالا هم بنار بذاریم بر همون دوتا بودنش. این میشه بدیهیات ششگانه ما و برهان رو این تکیه داره. روش عقلی هم با اینها کار داره، یعنی با این بدیهیات کار داره. همیشه دستش به بدیهیات بنده و همه خاصیت فلسفه به همینه، همه قدرت فلسفه به همینه. فلسفه اتفاقا اصلا بافتنی نیست. اینکه
بزرگ فلسفه اسلامی دیگه.
بله بله، حالا فلسفه های دیگه هم متناسب با اینکه چه چیزهایی رو بدیهی بدانن، خب اونا مثلا استقرار ناقص رو هم ممکنه بدیهی بگیرن. جان
اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، فطریات.
فطریات نمیخواد. مشاهدات و محسوسات یکی بود. بله، فطریات. قضایا قیاساتها معها، اینو بهش میگن فطریات. خب عرض کنم که توی فلسفه برعکس اون حرفی که بزرگوار میفرماید که باید بشیدیم و قلیون چی کنیم و دود کنیم و ببافیم، حالا بزرگوار ترقوم میفرماید که اینه فلسفه، میشین میبافیم با هم دیگه، این نیست فلسفه. در حالی که فلسفه چون تکیهش روی بدیهیات و روش عقلی و برهانی است، اصلا بافتنی نیست. بله، خب میگه چه جور بدیهیه که من نمیدونم؟ بدیهیات رو ممکنه خیلی‌ها ندونن. بدیهیات قضایی است که توجه بهش لازم. رضا اینی که این یک وجودی دارد، یک ماهیتی دارد، مثلا وجودش اصالت دارد، این جزء بدیهیاته. اصلا خود وجود جزء بدیهیاته. سلامت عقل میخوام. پشت فلسفی هم بدیم دیگه، نه پشت بیشترین چهار تا پشت فلسفی هم بدیم. خب اینو حالا ممکنه من درکم از انتزاعیات ضعیف باشه، من هنوز تو دوره اول رشد عقلی هم و تو محسوساتونو که انسان ها مثل کودکان میمونن دیگه، بعضی ها دوره اول رشد بچه دوره محسوسات، درکش فقط از چیزایی که میبینه، بعضی ممکنه 80 سالشون هم بشه هنوز تو همین دوره عقلی مونده، از این دوره رد نشده، بعد کم کم درک انتزاعی و شکل میگیره، میتونه چیزا رو انتزاع کنه. مثلا میگه دوستت دارم، محبت دوست داشتن میفهمه یعنی چی، اینا کم کم میفهمه، دوست داشتم بدم میاد خوشم نمیاد. حالا اینم همینه، اون کسی که قوه عقلیش بالا میره انتزاعاتش قوی تر میشه و بدیهیات رو عمیق تر میتونه درک بکنه و بدیهیاتی درک میکنه که برای دیگران اصلا توجه بهش ندارن، اصلا بدیهی نیست. و این خیلی روی حجاب‌های قلبم اینها اثر داره، یعنی اونهایی که فطرت پاکتر، زلالتر، یک باطن لطیفتر دارن فهمشون تیزتره، خیلی چیزهایی رو میفهمن که خیلی دیگه نمیفهمن، اصلا به چشممون نمیاد، چون حجاب نداره این خیلی عمیق‌تر میفهمه بعضی مسائل. لذا شرط فلسفه رو قدما اینجور میگفتن، الان هم تقریبا همین هست که میگفتن شرط فلسفه سیر سلوک، هم خود فلسفه شرط سیر سلوکه. شاید اینو عرض کردم که استاد ما میفهمون که امام علامه طباطبایی میگفتن دروازه ورود به معارف فلسفه است، هم شرط سیر سلوک فلسفه است، حتی نه شرطی که حالا یعنی کسی نداشت نتونه، خیلی کمک میکنه. علتش هم اینه، اینم توجه داشته باشید، اینم بازی که دیگه از اساتید میفهمودن، نکته قشنگی هم هست. اصلا ما اگر قرار باشه که یقینمون جهل مرکب نباشه، خب الان داعشی هم یقین دارن دیگه، براشون شهودی هست، یقینی، حالا شهود به معنای اهمش که ما بر حقیم و میرون تو بغل بوریا و وقتی که میرن میدون جنگ نمیدونم خبر دارید نه، توی جیباشون قاشقه، بچه های مدافع حرم میگفتن ما هر کدوم از اینا رو که میزنیم میبینیم توی جیبا قاشقه، که اینا میخوان نهار با پیغمبر بخورن، قاشقشو گوشه تو جیبش، انقدر عقلش نمیرسه که خب تو الان این که اینجا میمونه قاشق تو چیکار میکنی؟ بعدش هم اون چه پیغمبری که قاشق بهت نمیده، غذا بهت نمیده، قاشقشو بهت نمیده. خلاصه انقدر باور داره که من جدی نهار پیش پیغمبر، یه عده میگن خب این که همونه که اینم میره مثل شماست دیگه، اینم همون یقینیات و ایناست، دوگمندیشی و تحجر و از این اسمان قشنگ به ماها میذارن دیگه، میگن که شما یه سری آدم های بنیادگرا هستید، بنیادگرایی یعنی هم و جزمندیشید، فوشای جدید و بلد باشید، بنیادگرایی، جزمندیشی، دوگمندیشی، یه سری چیزها رو، یه یافته هایی دارید و اصرار دارید همه یافته های شما رو باید قبول بکنن و سر یافته هاتون هم تحجر دارید، حاضر نیست یه خورده انصاف نشون، شاید واقعا اینم نباشه ها، یه خورده کتاب بیار.
فلسفه کمتر میچسبه، ولی خب غیر از فلسفی ها واقعا میچسبن
بهش. خب الان تو فضای سیاسی که خیلی به ما میچسبه، اصلا ما هنوزم بنیادگرا، یه خورده هم احتمال بده که آره، یه خورده هم احتمال بده اونجور هم که اینقدر صفر میگی ولایت فقیه و امام و شهدا، شاید حالا اینجوری هم نباشه، یه احتمالی هم بده. مثلا شک چیز مقدسی است، الان فاجعه است، یه بحث شاید متعری داره که شک یکی از مرضهای روحی است، توی نوع 15 گفتاره 20 گفتاره بهشون میگه که شک پله برای رسیدن، یعنی شکی که سوال ایجاد بکنه خیلی چیز خوبه، و شکی که توش بمونی یک مرض روحی است، و الان اینو دارن این شک رو تو فلسفه های دیگه، فلسفه های دکارتی و چه و چه، اصلا دکارتی اصلا همینه دیگه، من فکر میکنم یعنی تو همه چیز شکگرام، تو یه چیز فقط یه چیز رو باور دارم، اون که من هست. بگه همه عالم شک، مشکوک، همه چی مشکوک.
از شک
میگیره. بله.
شک میکنم.
بله. اونم باز چون من شک میکنم هستم. بعد این یه چیز مقدسه سلام، شک و نسبیت. فلسفه های غربی الان عموما مبتنی بر همینه. یعنی با اینکه ما تشکیک رو قبول داریم، ما تشکیک فلسفه ما فهم میکنه، تشکیک به معنای زومراتبی، این خیلی مطلب خوبی هم هست. اصلا شما اگه با این ذهنیت وارد فلسفه، یعنی از فلسفه این ذهنیت رو بگیری، تو فقه هم قوقا میکنی. خیلی از این ذهنهایی که نمیتونن انعطاف نشون بدن تو مسائل فقهی، به خاطر اینکه تشکیکیت رو زیر بار نرفته. عالم اصلا تشکیکیست. توی درس رسائل بعضی از این دوستان ما خیلی هم فاضل، خیلی این بچه های درس خون، بچه های فاضل، ملا، یه بحثی شد یادم نیست بحث چی بود، علم اجمالی بود چی بود، یه چیزی گفت، بعد من گفتم که خب این آیه در مورد تقوا، بحث احتیاط بود، بعد گفتم که خب احتیاط که تشکیکیه، و احتیاط که تشکیک نداره که، صفر و یک، یا احتیاط داری یا نداری. گفتم نه، احتیاط مراتب داره، چون تقوا مراتب داره. گفت تقوا که مراتب نداره، یا داری یا نداری. گفتم ان اکرمکم عند الله اتقاکم چیه؟ حالا ماجرا داشتیم، اومد یه جور توجیه کنه، بعد دید نمیتونه توجیه کنه. گفتم دیدی تشکیکیه؟ گفت خب اینجوری که همه فقه جابجا میشه. گفتم فقه باید جابجا بشه، شما وقتی نگاه تشکیکی نداشته باشی همه رو صفر و یکی میبینی، این خیلی غلطه. نظام فقه میگه یا حلال یا حرام، ولی خب این خودش تشکیکی داره، شناوره، اینجوری سفت و سخت نیست، تا اینجا حلال، از اینجا بعد حرام. نه آقا، مراتب داره، خورد خورد. قرآن فهم ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون. ما چجور دستبندی میکنیم افراد رو؟ یا مؤمنن یا مشرکن. قرآن چی میگه؟ میگه اکثر اینایی که مؤمنن مشرکن. تعریف قرآن اینه، ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون. اکثر اینایی که مؤمنن مشرکن. مثلا نسبیت رو این تا کجا برده؟ میگه یه خورده
مؤمنه
یا مؤمن یا مشرکه. میگه نه، به نسبت اینا مؤمنه، به نسبت اون صد تا مشرک، به نسبت این دوتاش مؤمنه. تو به اون دوتاش کار داشته باش، ارزش قائل باش. ببینید این نگاه تشکیکی وقتی ما نداریم، اون وقت کار فرهنگیمون هم عقیمه. بی حجاب یا با حجاب یا بی حجاب، کی دستبندی رو برده؟ خود حجاب تشکیکیه، خود ایمان تشکیکیه، انقلابی بودن تشکیکیه. این ذهن، این الان یه دردی تو جامعه ما، ذهنیت ها منعطف نیست. من چند شب پیش نقدی که برای حاجای قرائتی رحمت برکاتو نوشتم خیلی برام عجیب بود. نقدای قرائتی که نوشتم یه سلسله فوش اومد که چرا این غلطی نقد کردی؟ بعدشون عذرخواهی کرد، ازشون حمایت کردن، با سلسله فحش اومد که چرا حمایت کردی؟ یعنی جامعه احمق. یا این ولی سیاسفید قرائتی، یا سیاه هست یا سفید است. سیاهیون سفیدیون.
منطقه
ارسطویی همون طور سفید یکیه. نه 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 نه. منطقه ارسطویی پاشو جای سفتی میذاره. برای همین رو اون بدیهیات صفر و یکی برخورد، چون بدیهیات که تشکیکی دیگه نیستش که، اولیات بالاخره یه چیز مشخصی است، متواتر. حتی حالا در اون متواتر اینم بحث باز خودش نسبیت داره، یعنی متواترات ذاتاً تشکیکیه. خیلی جالب، ممکنه ارسطو، خود جناب ارسطو خود صفر و یکی تو اینا برخورد کرده باشه، اونم غلطه. یعنی یکی از هنرهای ملا صدرا اینه که همه اینا رو مد تشکیکی کرد. از عجایب دستان زبر آخون ملا صدرا یکیش همینه که این اومده فضا رو باز کرده، تشکیکی کرده. شما تو هم متواترات ببینید، میگه از یه جایی به بعد که دیگه احتمال خلاف نشه داد متواتره و یقینی است. عدد، حالا وقتی تو هم منطقه مظفر عدد میدادن دیگه، میگه 50 نفر، 100 نفر، 300 نفر، 313 نفر، عددهای مقدس هم بعضن چی میگردن، 72 نفر مثلا، 72 نفر بیانی میشه متواتر. خب حالا شما مثلا 300 نفر اومدن به شما گفتن این تواتر هست یا نیست، یقین پیدا کردی یا نکردی؟ متواتر منطقی هست دیگه، بدیهی منطقی هم هست یا نیست؟ هست. حالا اگه 300 نفر شد 500 نفر چی؟ یقین شما افزایش پیدا میکنه یا نه؟ 500 نفر شد 1,000,000 نفر چی؟ هم جا داره، تموم شد، همونه، همون نیست واقعا. اون یه میلیون هم که بیاد همون 300 نفره. خب نیست آقا، به پیر به پیغمبر نیست. یه میلیون خیلی فرق میکنه با 300 نفر. این یه میلیون بشه 10 میلیون بس خیلی فرق میکنه. این هی داره میره. خب تشکیکیه دیگه، مشخصه که تشکیکیه. به یه جایی من به یقین رسیدم، خود یقین زو مراتبه. اصلا واسه چی ما میگیم علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین؟ خود یقین مراتب داره، خود شک مراتب داره، ظن مراتب داره. اصلا ما اینجوری برخورد نمی‌کنیم. این نگاه صفر و یکی خیلی خیلی خلل وارد می‌کنه. من چی داشتم میگفتم؟ آن در جای قرائتی، یا این آقا کارش درست است و همه کارهایش درست است و کلا خوب است، یا کارش غلط است و کلا بد است. با بذاریمش کنار. توی فضای سیاسی اون همینه دیگه. یه رئیس جمهوری میاد، چهار تا حرف خوب داره، چهار تا کار خوب داره، یه دونه اشتباه داره، انقدر اونو پررنگ می‌کنی تا طرف پرت می‌کنی بیرون. بعد دیگه خوشمونم. خودمون رو از اون که از اول می‌دونستم این اینجوری میشه. خیلی خوشحالم هستیم که از اول کشف کردیم. این از اول سیاه مطلق بود، نامرد داشت خودش رو سفید نشون میداد. اصلا نمیتونیم اینجوری دیگه فکر کنیم که بابا این مراتب داره، این صد لایه داره. شما سیاه مطلق که اصلا نگیر کسی رو، سفید مطلقش هم فقط اهل بیت، همه رو این وسط بگیر. یادم نیست. مثلا نگاه قرآن به فرعون چیه؟ فرعون سیاه مطلق تو ذهن ما هست یا نیست؟ دم فرعون چی میگه؟ قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. اصلا ما این آیاتو نمیخونیم، اصلا ترجمه نمیکنیم، به اون بر میخوره. خدای این چه حرفی بود؟ باش خوب حرف بزن شاید برگرده. مثل که خدای تو هم از انقلابگری داری برمیگردی یا این دوگمندیشی ها واقعا یه جاهایی هست. ولی اصلشو پس این نظام شکگرا که امثال دکارت دارن، این اصلا هیتش با اونی که ما میگیم فرق میکنه. بعد اون فلسفه میشه و میاد همه جا رو میگیره، کلن بیرگن، کلن معلوم نیست. آقا اینم برحق اون. بعد تش ختم میشه به پلورالیسم. حالا تو هم نماز بخونم نمیخونم، همه برحقن، همه خوبه، همه درست. چطور؟ بله بله. اصلا هدف همینه. اصلا اونی که این فلسفه رو طراحی کرده برای همین طراحی کرده که تو گم بشه این وسط. همه دیگه تو سیاهی که دیگه چی میگن، یه سلاحی میگن نه تو سیاهی میگن چی و چی همه یکیه، یه چیزی اصطلاحی داری، زمان مسئله داری. بله گربه سموره چی میگن، یه همچه چیزی میگن. خلاصه اینجوری میشه، قرقاتی میشه دیگه. امام حسین و یزید هم شما وقتی شک گرفت اصلا طرف میگه خب اونم حالا این امام حسین اونم یزید، هر دو انسانه، هر دو محترمه. واقعا اینو میشنوی ها شما تو دبیرستانه، یعنی این فلسفه وقتی زبان پیدا میکنه، کارتون میشه، سریال میشه، اون دیگه از اون بچه شما میشنوی واسه جزء این میشه، فرهنگی میشه براش، بدیهیات. این بدیهی اون میشود شک گرایی و اصالت شک، که اصلا یعنی بعد کسی که یقین داشته باشد متهم است. خود بچه حزب الله، من خودم شنیدم اینو از خود طلبه های خودمون، به خود من شنیدم تو جزمندیشی. خیلی خیلی جالب بود برام که مثلا میگه آقا فلان مسئله مثلا این نباید اینجوری باشه، این قطعا غلطه. قطعا نداریم، اصلا داره گم میکنه، یعنی نمیدونه که مرز تشکیکیت کجاست، مرز شک کجاست. شما یه جای قطع داری، تو اون قطع دیگه حالا خود این شناوره. قطع داری که خدا هست، این شد ایمان. حالا این ایمان شما شناوره، زو مراتبه. یه کسی 1% قطع داره که خدا هست، یه کسی 10% قطع داره، یه کسی 50% قطع داره. و نمیتونی میگه اونه معلوم نیست دیگه، حالا اونم مثلا قطع ندارم دیگه، حالا اینو چه فرقی میکنه؟ جزمندیش نباش، گیر نده.
اما نمیتونیم بگیم کی مطلقا ظالمه.
بله
ممکن مصداق ظلم توی ایشون مثلا، حتی تو اونم در حد خودمون دیگه میتونیم بگیم ایشون در این قضیه ظلم کرده. اما اینکه طرف ظالمه نه دیگه.
به نسبت همون ظلمش میتونیم بگیم قطعا به نسبت این ظلم ظالمه.
تفاوت پس نسبیت با هیچ میشه.
بله نسبیت تو اصل اثبات گزاره ها مشکل داره. تشکیک اصل گزاره رو اثبات میکنه. این گزاره رو چون اکثر امور ما تو عالم امور مشککه، متواتی ما کم داره، این مفهوم رو توی مراتب خودش میبینه. میگه اصل ایمان برای او ثابت قطعا مؤمن است، اصل کفر برای این ثابت است قطعا کافر است، او قطعا ظالم است. ولی این ظلم مراتب داره، درست شد؟ من نمیگم دیگه این صفر و یکی، یا ظلم دارد ظالم است و یعنی خونه پر ظلم، یا ندارد یعنی خوب. این نگاه خوارجیه، نگاه داعشی هم همینه، میگه یا توحید یا شرک، توسل شرک. خب اصلا شرک، خود قرآن میگه ما یومن اکثرون به لا الا و هم مشرکون، یعنی خب اکثر مؤمنون باید سر ببری که با این تعریفی که تو از شرک داری. میگه اکثرون مشرکون، خب برای همه سر ببر، اصلا خودتو از سر ببری، چون با تعریف قرآن خودت هم مشرکی. نمیتونه اینو بفهمه که مشرک زو مراتب داره، یه جا زو مراتب، یه جاهایش تا خود ایمان هم هست، داخل خود ایمان هم هست. حالا این بحثش باید بعداً مفصل بحث بشه، کلیت رو عرض کردم. پس آقا فلسفه اتفاقا پاشو جای سفتی گذاشته، چون به بدیهیات تکیه داره، چون به روش عقلی کار داره. اینو میخواستم بگم که جزمندیشی کی جزمندیشی باطلیست میشه تفکر داعشی، اونم یقینگراست دیگه، یقین داره. وقتی که اصلا یقین، یقینی که ما تو فلسفه و عرفان و اینها خصوصا باش کار داریم، نکته خیلی مهم اینه استاد، ما میفهمید که اصلا آنچه که باعث میشه شما شهودت رو بتونی خطکش داشته باشی که این درست یا غلط، توهم یا واقعیت، فلسفه است. یعنی اون که فلسفه نخونده خرواتی میشه، گم و گور میشه. آقای فاطمینی هم گفتم پیشه یه آقایی بودم ادعای عرفان و اینها داشت ولی درس نخونده بود، او خیلی مهم جذب کرده بود اینها. بعد میگفت یه روزی پیشش بودم و گفتش که آقا من امروز صبح مکاشفهی به هم دست داد، دیدم روح مرحوم فلانی که در سال فلان از بین رفته، از دنیا رفته، اومده در روح فلانی حلول کرده. ایشون گفتش که من داشتم دینم از دست بودم، یه خط فلسفه درباره تناسخ منو فقط زنده نگه داشت، همینقدر می‌دونستم که تناسخ باطله قطعا، یا این منو زنده نگه داشت و این رفته بوده. این طرف شهود مکاشفه کرده، آقا واقعا راست می مکاشفه کرده، ولی نفهمیده که این چجور شیطون به خوردش داده اینو. اونی که شما خط کشت میشه تو حتی مکاشفت هم نمیذاری دست برد بزنه شیطون، شما معصوم که نیستیم که او رخ نمیکنه، او یه جوری آسیب تو قوه خیال ما میتونه تصرف بکنه، یه جوری تصرف میکنه، یه چیز دیگه میفهمه. ماجرا معروفه دیگه، طرف اومد یه خوابی دیده بود یکی از یاران امام صادق علیه السلام. بعد دوتا از این ظالمین درجه یک تاریخ اسلام رو که مثلا یه جای مقدسی هم دفنن، اینا رو خواب دیده بود. بعد خواب دیده بود که یه عطرهای قدیم بود، این عطر سرخی بود، شیشه های کوچیکی داشت، اینو به پرده کعبه میزدن، خلوق به نظرم، خلوق کعبه بهش میگفتن. بعد دید که ملائکه از بالا اومدن این دو نفر رو از توی غرب در آوردن، بعد از این خلوق کعبه که او خلوق کعبه میدونست در آوردن، به تن اینها مالیدن. این گفت عجب، تا حالا لعن میکردیم اینها رو، اینا اینقدر مقدسن مثل کعبه میمونن، عطری که به کعبه میزدن به اینا زدن. بیچی یه مدت دیگه لعن و گذاشت کنار رو، کمتر هم دور بر امام صادق میفلکید. یه روزی اومد پیش امام صادق، این تو بهاره، اومد رد بشه، حضرت نگاهی بهش کردن گفتن که خواب دیدی اون روز؟ نه. گفت بله آقا جان. یعنی حضرت گفتن خواب دیدی که اومدن و از بالا یه شیشه آوردن و چیز سرخی رو به این دو نفر مالیدن و اینا؟ گفت بله آقا جان. اصلا فکری که اینا مقدس هم؟ گفت بله آقا جان. اصلا میدونی اون شیشه توش چی بود؟ گفت نه. آقا فرمودن اون عطری که به کعبه میزنن نبود، اون خون مظلومین عالم بود که تو شیشه قطره قطره جمع میکنن، چون این دو نفر در خون همه مظلومین عالم و همه کشتگان عالم شریکن، هر کی از دنیا میره میان یه تیکر خونش به این میمالن که روز قیامت بابت این حساب بکشن. حالا فهمیدی اینا کیه؟ حالا فهمیدی تو چی فهمیده بودی اونجا؟ وقتی پایه فلسفی و فکری قوی نباشه، اون وقت توی مکاشفه، تو خوابش چیزی دارن خوردش میدن و همون گمراهش میکنه. خیلی مهمه.
بداهت الان خیلی گسترده شده بگم با اینا این طرف. ملاک بداهت چی میتونه باشه که ما اگه ملاک رو بفهمیم و اثباتش کنیم بعد
اینا رو مباس...
پای فلسفه محکم
مباس معرفت شناسی داریم، بحث برمیشه نصبه بکنیم، کتاب شناخت شهید مطهری، کتاب معرفت شناسی آیت‌الله جوادی آملی. من کتاب معرفت شناسی آیت‌الله جوادی آملی رو بخشیش رو تو بحث منطق بحث کردیم، ایشون کلن زیرا به بدیهیات ست تو میزنه، یکی رو فقط قبول داره آیت‌الله جوادی آملی، میگه ما 6 تا بدیهی نداریم، یه بدیهی داریم، اونم اولیات و همه رو برمیگردونه به اصل عدم تناقض. همین که جمع نقیزه این محاله، فقط این بدیهی است، بقیه هم اگه به این برگشت بدیهی میشه. خیلی قشنگ هم بحث میکنه اونجا، ما اینا رو مباحثه میکردیم، مطالعه کنید. یه خود بحث شبت سنگینه ولی خب ارزش داره.
از اینجا بحث نمیشه کلا
توی فلسفه، توی سری مباحث چرا باش کار داره.
توی خب کتابای عمودیت میکنه معرفت شناسی هم داره، یک
جلد دوم میشه برای بحث معرفت شناسی، بحث مهم نیست. پس ما به فلسفه نیاز داریم برای اینکه شما یقینت باید مبتنی به استدلال عقلی باشه، یعنی یقین معنا نداره، من به جذب رسیدم، من باور کردم. یقینی که پایه استدلالی و بدیهی نداشته باشه اصلا یقین نیست، جهل مرکبه. مرز بین جهل مرکب و یقینی که یعنی اصابت با واقع همینه، یعنی این امری باشه که رو بدیهیات بنا شده، پایش سفت از جهت فکری و عقلی، اون وقت شما یقین داری. خب بله، میگه خب چه فرقی میکنه، مدافع حرم هم میگه من میپرم تو بغل حوریا، داعشی هم میگه من میپرم تو بغل حوریا، پس جفتشون دارن غلط میرن. آقا اگه چی بود جفتشون گه نمیتسم، این حرف عوامانه مسخرهشه. میگه همین میگه من میرم بهش، همون میگه من میرم بهش، پس من میگه جفتشون غلط میگه، پس من میگه اصلا کسی نمیتونه بفهمه کی میره بهش. این اصلا استدلال میبینی دیگه، استدلال تو حلقه اینجور وقتا باید کن جانم میره، تا همجوری میره، یعنی چون هیچ بنا نداره همجوری میره، هی نسبیت دیگه، هی میره جلو، میگه خب این که دوتا، خب هیچی، باز میره جلو، خب این هم میگه خدا هست، اون هم میگه خدا، یه عده میگن هست یه عده میگن نیست، اصلا معلوم نیست آقا، کلا اصلا هیچی معلوم نیست، سخت نگیر.
من چند نفر رو دیدم توی حضرت آقا شک کردن، بعد شکشون رسید به حضرت امام، بعد
رسید به ائمه و بعد یک کلن بله میره دیگه، اینو میگه اونو میگه، یعنی میره جهنم، یعنی اون میره بهش، اصلا کجا معلوم، هیچ با پایه‌ای نداره.
جالبه اینا تو شکگرایی نسبت گرایی خودشون جذب داره، کسی که ولی رو متهم
می‌کنه این اشکال جدی همینه، میگه من تو هیچ چیزی یقین ندارم غیر از همین نسبیت، اون از کجا بوده، اول از همه تو هم شک کنی. این برای جز بدیهیاته. بله، پس ما اگه هستی شناسی عقلی نداشته باشیم اساساً در مورد عالم دچار سوء تفاهم میشیم، ولو به مکاشفات و شهودات هم ختم بشه. پایه فکری و استدلالی مسائل بسیار مهمه و این خطکش، برای همین اگرم دعوایی با عرفا هست، دعوای فلسفی باید باشه با عرفا. یعنی اگه به عارفی هم گیر میدیم که چنین حرف رو زدی، باید شما نقد فلسفی بکنید. این حرف حرف مهم نیست. آخر همه باید برگردیم به این مبانی فلسفیه، نه یعنی همون بحث خوردریزا، اون نظام فکری، نظام منسجم، نظام ارسطو. ببینید یعنی من خودم ارسطو رو نقد کردم تو همون مورد، چون یه مورده، یکی از مفاد فکر ارسطو که میتونه غلط بشه، ولی نظام اون یه نظام متقن و روشن است. خب لذا هستی شناسی نقلی گرچه هستی شناسی است، فلسفه نیست و مقصود از فلسفه اسلامی هستی شناسی عقلی است. پس هستی شناسی نقلی ما کار نداریم، هستی شناسی عقلی است که در نحوه رشد و تکامل خود تحت تاثیر فرهنگ اسلامی بوده است، یعنی ارتکازاتش رو از فرهنگ اسلامی گرفته، تو فضای فرهنگ اسلامی تنفس کرده و تعقل کرده، با بدیهیاتی که داشته تو این فضا تنفس کرده، با اون نگاه اسلامی پدیده ها رو تحلیل کرده، ولی با تکیه به بدیهیات. این میشه فلسفه اسلام.
هستی شناسی نقلی منظور همون کلامه.
بله، بیشتر بله. به این معنا که اگر در زمینه فرهنگی دیگه رشد تکامل یافته بود، غیر از این بود که الان اکنون هست. یعنی این منبعث از اون تفکرات عمیق و ریشه دار اسلامی است. یعنی خدا رو باور داره، پیغمبر رو باور داره، امام رو باور داره. از این حدود نمیخواد بیرون بره و هر چی که داره تعقل و تفکر و نظام سازی میکنه میخواد منتج به همین جریان بشه. نه اینکه یه جای دیگه
داره حالا همه رو
بود. آها بله، یعنی پیش فرضی بدی، نه اینکه یه جای دیگه میزن از امامم بیرون، میگه دیگه عقل دیگه داره میره دیگه نمیشه. اون این خودش یه پایه‌های بدیهی داره این مسائل برای او، که این پایه‌های بدیهی پایه‌های فکری بنیان فلسفه است و او نمیتونه از اینا تجاوز بکنه، مگر اصل فلسفهش میره رو هوا. خب در هر حال فلاسفه مسلمان مجموع مسائلی را که تحت عنوان فلسفه اسلامی مطرح میشه در سه باب دسته‌بندی کردن. سه باب کلی داریم تو فلسفه: امور عامه یا علم کلی، یا الهیات به معنی العام یا الهیات عام، بحث دوم خداشناسی یا الهیات به معنی الاخص یا الهیات خاص. که الهیات، اون الهیات به معنی العام همین بحثای وجود و چه و چه و چه، بحث خداشناسی الهیات به معنی مثلا مباحث علت و معلول چونه میشه الهیات به معنی العام، الهیات به معنی الاخص هم در اسماء الله و بحث این شکلی، و بحث سوم علم النفس. خب این سه تا اصل مباحث. باب امور عامه از چند بخش کلی تشکیل یافته. باب اولش احوال کلی وجود، مواد ثلاث، وجود رابط و رابطی، جعل، ماهیت، وحدت و کثرت، علت و معلول، قوه و فعل، تقدم و تأخر، علم و عالم و معلوم و مقولات. بحث حرکت و سکون قبل از جناب مولا سرداد مباحث کلی طبیعیات یعنی سمع الکیان جای داشته، فلسفه فیزیک طبیعیات، فلسفه فیزیک. اما او به سببی که تو فصل ششم میگیم اون رو به بخش قوه و فعل الهیات زعیمه کرد و با تلفیق اونها مبحث ثبات و سیلان مطرح کرد. همچنین قبل از او بخش از مباحث مربوط به معقولات تو منطق جای داشته، ولی اونها رو در فلسفه جا داده. یکی از تحولاتی که ایشون انجام داده اینه. باب خودشناسی که باب دومه، این کلیات بحث بس داره دستمون میاد دیگه. تو این کتاب ما چیا رو می‌خوایم بخونیم؟ خودشناسی سه بخش داره: ذات، صفات، افعال. بخش ذات شامل اثبات وجود خدا، اثبات توحید، مباحث مربوطه به اونها. بخش صفات دو بخش جزئی تر داره: بحث مباحث کلی صفات و اثبات تک تک صفات، علم، قدرت، حیات، اراده، کلام، سمع و بصر، قضا و قدر، جبر و تفویض و اینها. و تو بحث افعال هم نحوه صدور کثرت از خدا. بحثی بسیار مهمه، بحثی بسیار سخت و اصل کتککاری هم اینجا هست. الواحد لا یستر عنه الا الواحد. یه قاعده است که میگه و دعوا میشه، مثلا عالم میریزه به هم. اگه بتونه این قاعده رو اثبات بکنه عالم میریزه به هم، و نتونه اثبات بکنه باز میریزن به هم. برای ملا صدا میریزن به هم، اعدامش میکنه، تا حد کفر پیش میره. بحثا بسیار بحثای سخت و دقیق. صادر اول، اثبات عالم مجردات، چگونگی تبیین شرور و مشکل دوام فیض، مباحث بسیار این بخش قیمتی است در عین حدوث عالم و امثال اون. تو بحث علم النفس هم دو بخش کلی داریم: بخش نفس و بخش معاد. کلا این مباحث می‌بینید دیگه، اصلا عناوینش دلرباست، اسمش رو میاریم یا چی می‌خواد بگه، خیلی اینا جذابه. تو بخش نفس مسائلی مثل تعریف نفس، اثبات وجود نفس، اثبات جوهریت نفس، اثبات تجرد نفس، حضور یا قدم نفس، سابقه نفس از نظر تجرد و مادیت، قوای نفس، نحوه ارتباط این قوا رو با نفس بررسی میکنه. تو بخش معاد هم مباحث عمدتا مربوط به نفسه، ولی پس از مرگ، سبب حقیقی مرگ، جاودانگی نفس، بطلان تناسخ، عالم برزخ، حقیقت قبر و عذاب آن، اثبات معاد و نحوه اون، حقیقت حشر، حقیقت میزان و حساب، حقیقت صراط، حقیقت بهش و جهنم، حقیقت سعادت و شقاوت. اینا بحثایی است که اونجا مطرح میشه. مباحثی مثل لزوم وحی، حقیقت وحی، نبوت، رؤیا، امثال اون هم اینجا بررسی میشه. فیلسوفان تو این بخش آموزه های دینی رو تفسیر و اثبات میکنن. برای همیشه بخش معاد رو تحت عنوان دینشناسی فلسفی یا به اختصار تحت عنوان دینشناسی هم مطرح کرد.
چرا امامت تو فلسفه
بحث میشه؟ زیل همون نبوت.
بحث
همون نبوت دیگه.
نبوت
اثبات بشه، وحی اثبات بشه، امامت هم اثبات بشه. خب هرچند گاهی هم اون رو در الهیات مطرح کردم، صدر المتکلمین مباحث الهیات به شما رو برده. گفتنی است که فلاسفه مسلمان مباحث مربوط به معرفت شناسی رو که بیشتر چالش‌های فلسفی دو سه قرن اخیر در غرب اونها اختصاص داره، کمتر در فلسفه مطرح کردن و بیشتر اونها رو تو منطق جا دادن. تا مباحث بدیهیات و اینها بیشتر مطرح شده، مباحث معرفت شناسی که مثلا مشاهدات، مجربات، اینها مثلا چقدر بدیهی است، چقدر میشه بهش تکیه کرد. بحث معرفت شناسی همیناست دیگه. خب البته در بخش مواد منطق تو صناعت برهان، نه در بخش صورت منطق، در بخش مواد منطق تو صناعت برهان، نه در بخش صورت منطق که در آن قوانین استنتاج رو بررسی میکنه. خب اصل منطق هم عرض کردیم صناعت خمسه و اصل صناعت خمس برهان و مقالط. کسی هیچی از منطق نخونده این دوتا رو بخونه، برهان و مقالط، همینقدر کفایت میکنه. یعنی ضروریات دستش. حالا صناعت خمس رو تونست بخونه بهتر، صورتبندی مسائل هم بتونه، قیاس رو یاد بگیر و اقسام قیاس و شکل کار رو. که این با یه منطق شهید متحری هم آدم دستش میاد اطلاعات در این زمینه.
حوزه که برعکس این مقدمات
رو محکم بخونه، محکم بخونه، اونم میخوره به خرداد و خودت بخون. بله این مشکله. خب آری، مباحث هستی شناسانه معرفت و ادراک رو در فلسفه مطرح کردن. پس به نظر اونها مباحث معرفت شناسی عمدتاً فلسفی نیست، در نظر کیا؟ فلسفه مسلمان. به همین سبب ما هم تو این کتاب از آنها گفتگو نخواهیم کرد و به جای اونها به هستی شناسی معرفت میپردازیم.
چیا فلسفی نیست؟
مباحث هستی شناسی، مباحث معرفت شناسی.
خب
یعنی مباحث هستی شناسانه معرفت، یعنی مباحث معرفت شناسی عمدتا فلسفی نیست، هستی شناسی معرفت. سر جا خودش بحث کنیم شد. خب هستی شناسی چیه؟ معرفت شناسی چیه؟ هستی شناسی معرفت چیه؟ هستی شناسی اول باید این باب اول تموم بشه. مجموعه فقه شامل مسائل الهیات عام و خاص و علم النفس یا دست کم بخش اعظم اونها در بسیاری از کتاب‌های مهم فلسفی از شفای ابن سینا که اولین کتاب مفصل تو فلسفه اسلامی است. بوعلی سبک فلسفیش چه سبکیه؟ مشی. تا اسفار صدر. ما چند تا سبک داریم کلا تو فلسفه اسلامی؟ سه تا. چیا؟ بله. مشی رأسشون کیه؟ البته اینجا بحث می‌کنیم. بوعلی. بعد عرض کنم که اشراق کیه؟ سهروردی. و حکمت متعالیه صدرا. خب در فلسفه اسلامی تا اسفار صدرالمتالهین که مهمترین و مفصل‌ترین کتاب فلسفه اسلامی در 400 اخیر است و نیز در بسیاری از کتب مهم فلسفی فیما بین مطرحه و هر فیلسوفی به فراخوره. آقا اشکال نداره که ما تون تون همجوری بخونیم متن رو؟
نه نه، ما مرور می‌کنیم.
خوبه؟
آره
آره. بله.
ما
خط
گم می‌کنیم
ولی توضیح. هر فیلسوفی به فراخوره مبانی و طرز فکر خیش در اونها نظر داره و به تبع بسیار از این مسائل در سر بحث و چالش‌ها در طول تاریخ فلسفه اسلامی پیوسته تحول یافتن و در نهایت عمده اونها در نظام فلسفی صدرالمتالهین حکمت متعالی به کمال رسید، تثبیت شدن و از اون پس کمتر جرح و تعدیل یافتن. دیگه اون فلسفه‌ای که کسی نتونست خیلی بهش گیر بده و زمینش بزنه، فقط بقیه که اومدن شرحش دادن، زیرا بهشون نزدن، بقیه من گفتم ما توضیحش بدیم، یا از کلیتشون نتونستن بردن یه نظام جدید بیارن، همون مفادشو برخی موادش رو فقط باش بحث کردن، مخالف و موافق. یعنی حالا مخالف که میگفتن اصلا کلا ما فلسفه نداریم، اصلا اینا نیست، موافقم که فلسفه رو قبول داشتن کسی نیومد بگه این باید یه درجه ارتقا پیدا کنه. البته یه حرفای زمزمه هایی داره یه جاهایی از قوم به گوش میرسه، دیگه اسم نمیارم
که
میر واقعی هم دیگه، حالا دیگه ما بس نکنیم. وای واقعی
که فلسفه رو کلا
نه اینجوری نیست. خب یه چیز جدیدتری داره. بله چون به من گفتن که دیشب سبیه ما اومده میگه که این مشایون هم حرف مفت زیاد میزنه، اشتاقی ها خیلی حرفاشون بهتره. بعد چون گفتش که خوبه تو حالا یه روز رفتید چیز بودشون موقع دخترشون دبیرستانی بود، که حالا تو یه روز رفتی درس فلسفه با 40 ساله داریم زحمت می‌کشیم ببینیم کی بهتر فهمیده، حالا تو یه روز رفتی فهمیدی. ما اینا پدرمون دارم هم نفهمیدیم هم کی بهتر. خب با این توضیح روشنه که مقصود از فلسفه اسلامی مجموعه مذکور از بدو و پیدایش تا حال حاضر با همه تغییر و تحول‌هایی که این که من گفتم، حالا جسارت به سبیه ایشون نبوده، مثلا سبیه ایشون دبیرستان بود، کسی توهم چیزی پیدا نکنه که تکیه حرف من رو این بود که ایشون مطلقا نفی نمی‌کنه، همین این جمله که ما 30 ساله داریم زحمت می‌کشیم ببینیم که کی چی گفته.
بله. ولی این فلسفه مصطلح کفایت داره.
همین که بعد کم کم دیگه بریم یه خورده یه چیز جدیدی درست بشه اونها. محمد اسد منیر خیلی، یعنی ایشون داشت به این سمت می‌رفت که یک فلسفه جدیدی. اون هسته اصلیشو در واقع اینا دارن و دارن روش کار می‌کنن. آخه
ببخشید یه بار مثلا همین با این موقعی صحبت کردیم، شما گفتم که اصلا لزومی نداره که شما صرفا به مواز عقلی نگاه کنید، یعنی نظام که میخوایی به دست بیاری نظام میشه از اون سه بار روایت هم به دست کنید، بعد خیلی تکیه داشتم به این که یعنی با اون سه بار روایت میشه این نظام رو ساخت که ما هم یک کارهایی کردیم و تو ممبرها مثلا توضیح دارن نظام اقتصادی، نظام سیاسی مبتنی بر اون سه بار روایت، یعنی لزوم نداره که صرفا این نظام رو سوسیولوژی عقلی باشه که بعد اسم فلسفه روش بذاریم بعد فلسفه متفاوتی میشه از فلسفه منبسط رو، اصلا نگاه جدیدی میشه که نظام سازی بر مبنای مثلا روایت.
نه من شنیدم این حرف رو ازشون، ولی چیزی که هست اینه که خب اونم بازی بحث دیگه هست، اینکه خب حالا الان ما که خودمون متعبدیم به این حرفا، ما حالا برای خصمه که خصمو چه شکلی راضی کنیم، حالا خودمون که متعبدیم خودمون چرا فقط به عقل اکتفا کنیم، همین روایت داریم. یه چیزی تلفیقی است و اینم اینجوری نیستش که این فلسفه شما رو مستغنی از روایت بکنه، نه یه قالب کلی شاروده کلی داره، شما میده شما اجزا رو پر کن با روایت، هیچ معنی ای نداره. خب خود امام رو شما ببینید، امام مصداق بارز کسی است که این دوتا رو در هم جمع کرد، یعنی هم حکمت متعالیه و از اون طرف هم روایات رو خوب تونسته هم فهمیده هم تونسته چینش کنه با این مباحث فلسفی. ما آقا از امام کوتاه نمیایم، اون که حجت قطعیه برای ما امام خمینی دیگه، حالا همه عزیز و بزرگوارن. با این توضیح روشنه که مقصد فلسفه اسلامی مجموعه مذکور از بد به پیدایش تا حال حاضر با همه تغییر و تحول‌هایی که در طول این مدت در اون راه یافته. اکنون با توجه به اون چه درباره فلسفه اسلامی گفتیم و با توجه به اینکه اقراق نیست اگه بگیم به تعداد فلاسفه نظام فلسفی وجود داره، یعنی هر فلسفه هر فیلسوفی یه نظامی برای خودش داره، چرا که مقصود نظام فلسفی مجموعه آراء فلسفی فیلسوف. اصلا نظام یعنی چی؟ یعنی من فیلسوف یه سری آراء فلسفی دارم، این چه نظام فلسفی من، به طوری که اگه دو فیلسوف تو همه آراء اتفاق نظر داشته باشن داره یک نظام فلسفی هست، وگرنه داره دو نظام هست. حالا شهید مطهری و علامه طباطبایی یا تو همه آراء اتفاق دارن یعنی یه نظام فکری، یا یه دونه اختلاف هم که باشه میشه دو تا نظام فکری. دقت کردید؟ دو تا نظام فلسفه ولو در اندکی از آراء اختلاف نظر داشته باشه، میشه دریافت که فلسفه اسلامی حاوی نظام‌های فلسفی زیادی است. حال به معرفی کدام یک باید پرداخت؟ حالا ما این همه نظام فلسفی داریم، چرا شما می‌خواید نظام صدرایی رو معرفی کنید؟ به تعداد فلاسفه ما نظام داریم، چیه سوزنت گیر کرده روی ملا صدرا؟ برای پاسخ به این سوال باید به دو نکته توجه داشت. نکته اول این که گرچه نظام‌های فلسفی اسلام متکثرند، بسیاری از اونها به یکدیگر تفاوت چشمگیری نداره. مثلا نظام‌های فلسفی فیلسوفانی که تحت عنوان پیروان یا همفکران ابن سینا ازش یاد می‌کنن، یعنی مشایون مثل بهمنیار لوکری و خواجه نصیرالدین طوسی و قطب الدین رازی و امثال اونها، جز در شمار بسیار اندکی از آرا مشابه نظام فلسفی ابن سینا که اون رو نظام سینوی مینامه، به طوری که با درک این نظام به راحتی و با اندکی تحقیق میشه اونها رو هم فهمید. همچنین نظام‌های فلسفی فیلسوفایی که به پیروی از شیخ اشراق یا به هم فکری با او مشهورن، سهروردی، نسبت به نظام فلسفی شیخ اشراق به همین نحو است. نظام‌های فلسفی فلسفه‌ای که به پیروی از حکمت متعالیه معروفن نسبت به نظام فلسفی صدرالمتعالی که اون نظام صدرایی میگیم، اما خود این سه نظام با یکدیگر تفاوت‌های عمده و چشمگیری دارن. پس درسته، پس ما در واقع سه تا نظام کلی داریم، برای حالت ممکنه یه فروعی با هم دیگه تفاوت داشته باشه، کلیت غالب این سه تا نظام اصلیه. درسته که تقریبا هر فیلسوف مسلمانی داره نظام فلسفی است، اما این چنین نیست که هر یک از اونها سازنده نظام هم باشه. فیلسوفان نظام ساز اندک و محدودن. قرد مسلم اینه که در فلسفه اسلامی ابن سینا، شیخ اشراق و صدرالمتعالین فیلسوفانی نظام سازن. سه نفر رو به عنوان نظام ساز تو فلسفه میشناسیم که نظام مطرح و جدی داشته باشن. نکته دوم اینکه در میان فیلسوفای مسلمان ابن سینا جایگاه ویژه‌ای داره، چون علاوه بر اینکه یکی از بزرگترین فلاسفه اسلامی تا اونجا که کتاب‌های فلسفی در دسترس نشون میدن، بزرگترین شارح فلسفه اسلامی هم هست. فلسفه اسلامی با آثار او اشاعه و نضج یافت، به طوری که با تسلط به نظام سینوی هم میشه به راحتی نظام‌های فلسفی فیلسوفان پس از او، حتی نظام فلسفی شیخ اشراق رو به خوبی فهمید. زیرا آثار اون، آثار آنها عمدتاً ناظر به آثار اوست. یعنی یه حرفی زده بو علی، بقیه هم اومدن باز حرف او رو نتونستن از بو علی بگذرن. برای همین شما دیگه اصل کار بو علی، شما خود ملا صدرا در اسفار هم میبینید که بو علی پای ثابته. اصلا اینجوری نیست. بعد حالا میبینیم عباراتی که ملا صدرا در مورد بو علی اینجا تو بخشی که در مورد ملا صدرا آورده، عبارات در مورد بو علی عبارات عجیب و غریبی است. دو تا سه تاشو براتون بخونم. خیلی اصطلاحاتی که ملا صدرا در مورد بو علی میگه، میگه زکاء الذی لا یعدل به زکاء، صفحه 43 وسط صفحه، هوشی که معادل نداشته، در مورد بو علی. بعد میگه که فاضل فلاسفه، افضل فیلسوفان و متأخر، بزرگترین فیلسوفان دوره اسلام، رئیس فلاسفه، راسخ در حکمت، تیز فهم، لطیف طبع. اینا عباراتی است که ملا صدرا در مورد بو علی به کار می‌برد. لذا اینجوری نیست که ما دیگه از بو علی گذشتیم، ما اصلا بو علی کاری نداریم. نه خیر، ما تا هم با بو علی کار داریم. درسته که ما نظام صدرایی رو می‌خوایم بخونیم، ولی نظام صدرایی و همه نظام‌های فلسفی مدیون بو علی است. بو علی اگه نبود چیزی از فلسفه اسلامی نبود. درست فهمید؟ اصل دعوا تا با خود بو علیه، اینا که دعوا دارن اصل دعوا با خود بو علی. خب از زاغا میگن عارف نموده ایشون، تبیر عارف به کار میبره، یه ده در اسلام شک داره. خب و هم میشه به سهولت نظام های فلسفی فیلسوفان پیش از او رو ادراک کرد. یه قله ایست بو علی در فلسفه، هم قبلی ها رو خوب معرفی کرده، فلسفه قبل رو، افلاطون رو، ارسطو رو، هم بعدیا به واسطه او تعریف میشن. چون اگر اشراق هم چیزی داره، داره در نفی بو علی چیزی میگه. اگه صدرا هم چیزی داره، در نفی بو علی یا تکمیل بو علی داره چیزی میگه. لذا بو علی قله است، نمیشه از بو علی گذشت در فلسفه. خب به تعبیر دیگه، علارغم همه تفاوت‌های چشمگیری که ممکن نظام سینوی با نظام‌های پیش یا پس از خود داشته باشه، فهم این نظام نه تنها شرط لازم برای فهم اونهاست، بلکه شرط کافی هم هست. شما همینقدر که نظام سینوی رو بشناسی، همه فلسفه ها رو فهمیدی. از اصل اینه دیگه، بقیه انگار مثل شرح مثل حاشیه اوروه میمونه. حاشیه اوروه تو فقه چطوره؟ یه اوروه نوشته مرحوم سید کاظم، بقیه فقط مدام گفتن که آقا اینجا ما حرفمون با سید متفاوته، او مثلا فتوا داده من احتیاط میدم، او احتیاط داده من فتوا میدم، او مثلا اینجوری گفته من این قیدم اضافه میکنم دیگه، او مثلا خودش بسته دیگه، دیگه چیزی لازم نداره اوروه، همه رو گفته. اینم اینجوریه در واقع، نظام سینوی مثل اوروه میمونه و بقیه فقط حاشیه زدن. او گفته یجوز، این گفته لا یجوز، او گفته که فتوا، این گفته الاحوت. تفاوت بقیه نظام ها با نظام سینوی اینه. خب واقعا بو علی استثناست دیگه، بی نظیره. آره، نظام صدرایی از این قاعده مستثناست. فهم نظام سینوی شرط البته. خب نظام صدرایی باز یه چیز دیگه است، چون که اصلا ملا صدرا میاد یه پله عالمو میبره بالا. یه وقتی نه اینجا گفتم یه جای دیگه بود، از حرف سنگین در حد کفر ماست که تا حالا نگفتنش بهتره، میترسم اینا در بیان از لابلا اینا شر درست کنن برامو دیگه. خلاصه جناب حالا میگیم اشکال نداره. من عرض کردم که حالا دو جمله است. این جمله اولش رو میگم که خیلی معمونه نداره. جناب ملا صدرا موهبتی بود بر بشریت واقعا. حالا توی بخش دومی هم داره که بشریت باید روش میکرد تا ملا صدرا میرسید. این حرف دومونه که کفره، یعنی اینو خدا گوشو برای یه دوره‌ای که بشر باید میومد سید میکرد به یه جایی که برسد به اینکه خدا ملا صدرا رو بهشون بده. و ولی اون بخش اولش اینکه موهبت، واقعا ما قدر این نعمت رو بدونیم و چه میکنیم با این نعمت، میبینید چه مصیبتی درست کردیم. اگر دیگران ملا صدرا داشتن، اگر غرب ملا صدرا داشت با این فهم، با این نظام منسجم، مبانی رو اینجور میاد، هر کی میاد اون یکی رو صفر تا صد میشوره میذاره کنار، دوتشون با هم یه جمع نمیشه. البته صمیمیتاشون با هم خوبه، ولی میبینی انقدر افکار آشفته و متشتته در فلسفه غرب. اصلا این طرف میگه چرت و پرت گفتین، چی گفته؟ اصلا بافتنی، واقعا فلسفه غرب بافتنیه. بستگی به حالات طرف، یه شب حالش خوش بوده، جنس خوبی بهش رسیده بوده، بستگی به اینا داشته بیشتر. فهم نظام سینوی شرط لازم برای فهم نظام صدرایی هست، اما شرط کافی نیست. در مورد نظام صدرایی اینطوره، در مورد بقیه نه. در مورد بقیه شما هم نظام سینوی رو که بشناسی همه نظام های فلسفی رو شناختی، ولی در مورد نظام صدرایی واقعا اینطور نیست. نظام صدرایی باید خود نظام صدرایی رو بشناسی، هرچند مستغنی از بوعلی هم نیستی. خب این نکات خوبه دیگه، من دیدم این نکات اگه نگیم اصلا ورود ما تو بحث واقعا عقیمه، خیلی نکات از دست رفت.
خب لازمه این که ایشون میگن نظام صدرایی بشناسیم که نظام سینوی بشناسیم، ما که نظام سینوی نشناختیم شرط کافی از این پیدا
میکنیم؟ بله، اصلا عرض میکنم در نظام صدرایی شما مستغنی از سینوی نیستی، همیشه پای بوعلی دیگه، دیدی دیگه عباراتی که مولا صدر تمام بوعلی به کار برده، همیشه پای بوعلی در میان است.
خب این منظور تو مقدمه نیست؟
نه نه نه، نیازی نیست. خب اینم بگیم با توجه به دو نکته فوق در پاسخ به این سوال که معرفی کدام یک از نظام‌های فلسفی اسلامی باید پرداخت، باید گفت برای معرفی فلسفه اسلامی معرفی بسیاری از این نظام‌ها ضروری است، اما نه جدا جدا و مستقل، بلکه در ضمن سه مرحله معرفی: یک، معرفی دقیق و مشروع نظام سینوی; دو، معرفی نظام‌های میانه شامل اهم نظام‌های مهم ما بین ابن سینا و صدرالمتعالین و از جمله شامل نظام شیخ اشراق و منزله حواشی و تعلیقات بر نظام سینوی; و سه، معرفی نظام صدرایی همراه با نظام‌های فیلسوفان همفکر رو به منزله حواشی و تعلیقات بر نظام روشن. دیگه حالا بحث بعد ان شاء الله بقیش فردا بحث می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.